بس خارج فقه روز دوشنبه 26/8/76
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الهال الهی الدین. عرض می شود که در رابطه با این که حدود عورت مشخص بشه که آیا ما بین سره و رکبه یعنی بین ناف و زانو آیا عورت هست یا نه، روایاتی رو روز گذشته درسی قرائت کردیم که از اینها برمی آمد که اینها عورت باشند. وقت به این آخرین روایتی که رسیدیم که دیگه درس رو تعطیل کردم، روایتی بود که مال قرب الاسناد بود که این حدیثی است که مال حسین ابن الوانه که این روایت رو ما قرائت کردیم، حدیث 14 چیزی مدل میخوام، حدیث 7 در باب 44 از ابواب نکاح العبید و العماء، حدیث 7 باب 44 از ابواب نکاح العبید و العماء در جلد 14 رسائل شیعه. این حدیث روایت حسین بن علوان اونجاست. متنشو براتون بخونم که دیگه بعد وارد استدلالش بشیم. در اینجا خوانده بودم اون روز گذشته عن الحسین ابن علوان عن جعفر عن ابیه علیهما السلام انه قال اذا زوج الرجل امته اذا زوج الرجل امته فلا ينظرن الى عورتها، اشاره شد به این که مرد به عورت رو نگاه نکنه. و عورت رو اینجوری حضرت بیان فرمودن، فرمودن ول عورتو ما بین سرت الى رکبه، فرمودن عورت این مقدار راست، ما بین سرت الى رکبه، از ناف است تا زانو، این مقدار رو حضرت بیان میکنه عورتی که مرحوم سید مرتضی علی الله مقامه الشریف ایشون می فرماید این که بخواد این مقدار عورت باشد این بهی روایتون، ایشون فرمود و بهی روایتون، درباره این روایتی داریم، شاید نظر مارک سید به همین روایت باشه که رسمن امام این تعبیر رو کرده ما بین سرت الی رتبه عورتون، این روایتی و ابن براج هم که فتوا دادی قاضی ابن براج بین که ما بین هم عورت هست، شاید اتکایش به این روایت بوده که این روایت رسمن فرموده عورت. خب اون روایاتی هم که قبلا قرائت کردیم دیدید که راجع به ران فرمود اینا عورته، مثلا رانشو باید بپوشانه، اینا عورته. ما چند تا روایت قرائت کردیم که ازش استفاده می شد که فخذ و ران من العورت هست. خب حالا ببینیم آیا با داشتن این روایت ها می تونیم بگیم که باز همین معنا درسته، یعنی تو نمازم انسان باید این مقدارم بپوشانه واجبه یا نه. عرض می شود که به نظر ما می رسه همطوری که اکثر فقها، نه تنها بنده بلکه می توان گفت غریبه به اجماع، چون مخالفی تو مسئله نداریم به جز قاضیه که رسمن فتوا داده، الا بقیه فقها هم این نظر ما رو دارن، همشون موافقن. ما به نظر می رسد که این روایت هایی که قرائت شد تا به معارضه با اون روایات قبلی ما رو ندارد. ما نمیتونیم به وسیله این چند تا روایت دست از اون روایات قبلی برداریم که عورت رو به معنای قبول دوم معنا کرده بودن. ما نمیتونیم دست برداریم. جهتش هم اینه که شاید این روایت ها معارض نباشه، احتمالش هم هست که اینا توجیه هم دارن بدونه، هر کدوم از اینها یه توجیهی دارن، زیرا اینکه ممکنه اینجا علتی که اطلاق عورت به این مقدار شده این از باب مناسبت حکم موضوعه، یعنی کنایه از این است که اینا زشته در اجتماع و در جامعه اینا باز باشه، آدم مکشوفش بکنه، سبکی زشتی. اینجا شاید عورت رو به معنای همون سوءه و زشتی بگیریم که جایی که عرفاً او رو زشت میدونن که چنین کاری بشه اینو تعبیر میکنن به سوءه. عورت که اگه یادتون باشه درباره اون بدن برادرم قضیه حابیل و قابیل اشاره کردم که سوءت اخی که سوءه برادرش رو بپوشانه زیر زمین، گفتیم شاید سوءه اونجا مراد عورت نباشه، این مجموع بدن داداششو که نه این یک حالت در جامعه برای آدم ننگه مثلا بدن برادرش بیرون بیفته، این داری چی میگم به مناسبت احتمال هست که این سوءه به اون معناست، یعنی جاهایی که زشت انسان در جامعه بیرون بذاره در این حدود. و شاهد بر این حملن دیدیم که در روایت امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود که بعد از در اجن مردم بشینه که ان یک، یعنی ان یک فخذه و یک لسما بین قومین، حضرت همون زشتی که انسان سیابش رو از رانش عقب ببره و بیاد تو جامعه بشینه، مثلا زشتی حضرت این مناسبت رو برده روی ان یک نسه افی قومنا، نگاه کنید این معلومه که به لحاظ نشستن تو مردم، حضرت میگه این کار نکن، چون در عربا سابق رسم بود، عربا اهمیت نمیدادن اون موقعی که اوائل صدر اسلام که خب هیچی نداشتن و خیلی وضعشون ناجور بود، یعنی به عنوانی که حتی یه دونه از این شورت ها هم نمی پوشیدن صدر اسلام منظورمه، تازه حالاش که اینقدر به قول ما تمدنشون خود بالا رفته فلان، بازم خیلی معذرت میخوام که خیلی کار بکنه این شورتی رو پوشن باز پاهاشون همه لخته، یعنی اگر این دشتشون بالا بره رسمن پاهاشون برهنه است، ولی دو وقتی میخوام بیان بیشنم پا رو پا میذارن و پیرنشون بالا میذارن، حضرت میخواست اینا رو ادبشان بکنه که اینها عورتی بپوشانید، اینا زشته نباید بیرون باشه، کما اینکه ما دیدیم تو بعضی روایت اصلا رسمن اسم مسجد رو برده بود، حتما توی نوشته هاتون نوشتید همین پیروز ما رو درسی خوندیم، بعضی روایت ها عبارت داشت به این که در مسجد، مثلا ببینید روایتی بود که مال جعفریات بود، اگه یادتون باشه جعفریات حدیث اونجا داشت که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم کشف و سرت و الفخذ و رکبت فی المسجد عوره، ببینید فی المسجد عوره، این فی المسجد چرا عوره حضرت؟ این قید فی المسجد چی بده این آدم میرسونه؟ که انه حضرت میخواد اشاره به اون جامعه اجتماع مردمی عبادتگاه جایی که مردم جمع میشن، یه حضرت میخواد بگه پات لخ نکن، اینجا مواظب باش، ناف ران پاها اینا همه جز عورته، عنایت داری چی میگن؟ این منظور امام اینه که همین حدیث هم ما در اوائل لعالی هم گفتیم مثل همین تعبیر آمده، که اینها کاملا ما رو به این مطلب روشن میکنه که منظور از اینجا عورت اصطلاحی حقیقی نیست، به مناسبت حکم موضوع تعبیر به عورت شده، یعنی که نوع اجتماعیت ایجاب میکنه رو بپوشانه، مثل این که مثلا در بار زنها ما در ما گفتیم بدن مرعت عورتون، حالا برای اونجا وجوب استفاده کردیم چون امام فرمودون باید بپوشانه حتما، ولی میخوام بگم عورت به اون معناست که در اینها به کار رفته. و اینی که در روایت حسین ابن الوان آمد که رسمن آمد فرمود ما بین السرت و رکب عورتون، این روایت رو خوب آیون خیلی هاشون هم کردن این رو بر تقیه، فرمودن این روایت محمول بر تقیه است، برای که عامه سنی ها نظرشون همینه، نظر اونها اینه که در نماز از ناف تا زانو اینا عورت میدونن، نماز میگن عورت این نمیداره. و خیلی ها مرحوم علامه رحمت الله علیه در کتاب منتهاش ایشون این فتوایی که از بین سره و رکبه، یعنی از ناف تا زانو عورت باشه در نماز، این رو نسبت داده به مالک و شافعی و و احمد بر احد روایتین و ابی حنیفه و اصحاب الرأی و اکثر الفقها ها. مرحوم علامه اینطوری میگه، میگه اصلا مثل که بیشتر دیگه فقهای عامه نظرشون اینه، خب دیگه کسی نمونده دیگه، همه رو گفته دیگه، میگه بیشترشون اینجوری فتوا دادن. بنابراین اگر ما روایت حمله بر تقیه بکنیم چیز بعیدی هم نیست، یعنی وقتی فتوای این همه فقها ها این باشه که من اشاره کردم اسمشون رو بردن، هیچ استفادی نداره که مثلا روایت محمول بر تقیه باشه، خصوصا در این که خود حسین ابن علوان هم عامیه، خودش هم سنیه. خب این دیگه بیشتر به ذهن آدم میاد، حسین ابن علوان خودش عامیه، سنیه، این روایت نقل استفادی نداره که این همون جنبه تقیه رو بخواسته اینجا بیان کرده و اینها بوله طور باشه، حرف بعیدی هم نیست. و رضا مرحوم صاحب حدائق رحمت الله علیه می فرماید به نظر من میرسد که این روایت بنا رو تقیه باشه. و بنده عرض میکنم که شاید هم این نکته هم اضافه بکنیم، ما اصلا این تعبیر هم که داره که ولا ینظرن الى عورتها ول عوره، اینقدر به مناسبت باشه به عمه باشه، این احتمال هم هست، یعنی در خصوص عمه و مولا داره امام میگه، میخواد بگه ها، یعنی کنه امام میگه مولا تا زمانی که برای عمش همسر انتخاب نکرده همه جاش برایش حلال است و محرم، چون عمش دیگه من ما ملکت ایمان همه، همه جاش حلال، اما وقتی که برای او همسری انتخاب کرد، اینطور نیست که تمام بدن عمه براش حرام بشه، نه، باز این مولاشه، اونجایی که بر او حرامه که نظر نباید بکنه یا لمس نباید بکنه، ما بین سرت و رکبه که محل استمتاعی، محل استمتاعی است که واگذار به دیگری کرده، یعنی به همسرش داده. این عرضه چی میخوام بگم؟ احتمال این است که در عورت اینجا که فرموده ول عورت ما بین سرت و رکبه، در خصوص کجا باشه؟ در راهی است که عمل رو واگذار کرده به اینو. من دیگه ندیدم از این آقایون هیچ کدوم این توجیه رو کرده باشن، در این کتاب هایی که من مطالعه کردم این توجیه رو نفرمیده بودن، در حالی که این خیلی نزدیک به ذهن شما در باب چیز ملاحظه بفرمایید، در باب اما اونجایی که اگر شوهر داده باشه عمرو، در چه حدی این زن عمری که برای مولاش به قول تعبیر ماها نامحرم میشه مثلا، یعنی دیگه حق نداره ببینه تماس باش بگیره، اونجا بیان اینجوری کرده، فهمیدن مولا دیگه ما بین سرت و رکبه رو باید در اختیار اون همسر بذاره دیگه، دیگه نداره، حق نداره خودش استمتاع ازش بکنه، استعادی نداره این باشه. حالا ما بعد هم حل و تقیه نکنیم و نگیم حل و تقیه هست، عنایت داره چی میخوام بگم، روایت رو هم و تقیه هم نمی کنیم و میگه مثلا روایت چه نظرش اینه ول عوره، نه منظور کلی بخواد بگه ها، یعنی ول عوره در اینجا که میگم مرد مولا نباید نگاه کنه، عورت کدوم مقدارش، عورت این مقدار ما بین سرت و رکبه که محل استمتاع همسرشه، این دیگه نباید مولا از او استفاده بکنه. روشنشوی شرد میکنم اگر این طور معنا بکنیم دیگه ایرادی هم نداره، دیگه رایز نیست روایت انسان حمله بر تقیه بکنه، حالا اگه حمله بر تقیه هم کردی که از کردن بر اون صاحب جواهر و دیگران و اینا آجا و رضا و همه حمله بر تقیه میکنن، ولش میکنن روایت رو، ولی این طوری هم بکنیم در واقع روایت هم از کار نیفت، نسبت به مورد خودش قابل عمل میشه. خب حالا بنابر این نکته‌ای که اشاره کردم خدمتتون، پس عورت با این بیانی که من الان توضیح کردم خدمتتون، یعنی جایی که سزاوار است پوشیده شود ولو به مناسبت ها، و این مناسبت حتی این نکته باشه کسی در خود بدن همگاهی، این آقایی بفرمایید نکته رو به خود ظریفه یه تیکه که میخوام روش بگم، این نکته حتی در خود بدن هم باز به نسبت که ملاحظه کنید میبینید در بعضی جاها سطرشون امتیاز خاصی داره از جای دیگه. در خود بدن ها، همه جای بدن، حتی مرز ها، مزور در مرز، همه جای بدن در سطر و کش یکسان نیستن از نظر اجتماع و قبعه اجتماعی میبینی فرق میکنه. بعضی جاها برهنه کردنش از نظر اجتماعی زشتیش بیشتره، بیشتر عوریت، و اون همون ما بین از سره و رکبه، این خیلی از نظر اجتماع زننده است که آدم از ناف به پایینشو لخ بکنه. تو من آیا قباحت این مقدار که از ناف به پایین یا از این طرف ببره به بالا، این قباحتش بیشتری آدم مثلا شانه هاشو لخ بکنه؟ ما میبینیم اونجا از نظر عرفی بیشتر قباحت داره. اگر شانه رو لخ کرد، کتفشو لخ کرد، نه چون چیزی مهم نیست مثلا از نظر اجتماع، قبح داره، نمیخوام بگم نداره، ولی نسبت قبح ها فرق میکنه. شاید منظور این باشه که قبح در بعضی جاها چون شدت پیدا کرده، در اون مقدار شدتش رو امام علیه السلام به تعبیر عورت بیان کرده که او رو بپوشانید نظری، ولو در جای دیگه هم ممکنه مثلا فی الجمله کراهتی باشه یا اینکه مستحب بپوشانید، ولی در مقدار اونجا نیست. و شاید احتمال این معنا هست که عورت بودن ما بین سرت و رکبه به مناسبت حکم موضوع شدت سوء بودن این مقداره، به اون اعتبار باشه. و این اگه معنا بخواید بگیم، شاید از روایات دیگر هم بشه استفاده کنیم. با این بیان دومی که تو تقریب کردم و شاید تنهایی نباشه، از روایات دیگر هم استفاده میشه که اگر بنا بشه انسان بخواد ما بین از سر و رکبه را به اینکه باز بذاره کراهت داره، دقت فرمودید، و این مقدار آدم بپوشانه صلاح نیست که باز بذاره در نماز مرد که میخواد نماز بخونه. یعنی اگر حمام تشریف بردی، میخوام نتیجه اینجوری بگیرم، در حمام اگر تشریف بوده، حتی منزل و حمام شخصی، منزل خودتون، هیچ کس هم نیست همراهتون، تنهایی، میخوای نماز بخوای نماز صبح، های های من نماز صبح بخونم، معذرت میخوام فقط یه شورت آدم بپوشه نماز بخونه، این چطوره؟ نه، این کراهت داره. ببینید، میخوام نتیجه بگیرم، این کراهت داره. پس چیکار کنم؟ باید لنگ ببندید. لنگ ببندید که از ناف تا حدود زانو رو بپوشن. ببینید، میخوام این نتیجه رو بگیرم. این استبعادی نداره. هیچ کس هم نیست، نامحرم هم نیست. توجه دارید چون استبعاد نداره. کراهت تا اینجا هست. یعنی کراهت باید این که، یعنی اگر بخوای باز بذاری بین ناف و رکبه رو کراهت داره. به عنوان اقربیت الهی که صدق العوره از نظر دیدگاه عرفی اینجا بیشتر صدق میکنی، ولو تنها هستی تو حمام، کسی هم نیست، خودتون تک تنهایی باشه، از نظر نماز این حالت کراهت بشه. و اگر این نکته باشه، ما میتوانیم از بعضی از روایات ها این استفاده رو بکنیم. و من به نظرم این نظریه اولا هست با نظریه که مرحوم صاحب جواهر میخواد بده. البته از حرفای صاحب جواهر میشه به دست بیارید که ایشون هم همین نظر قبول داره، ولی خب حاج آقا رضا صریح‌تر و واضح‌تر گفته. حاج آقا مرحوم صاحب جواهر یه خود عبارتش بعضی جاش داره، ایشون کردنه حتی از شانه به پایین رو بخواد بگه، و من این مشکل می‌بینم. از شانه به پایین بخواد که راحت بشه، بنده قبول نمی‌کنم بکنم، ولی از بین سر و رکبه حاج آقا رضا میگه انصافاً بعید نیست. این حرف خوبیه. حالا من عرض می‌کنم چطور در کلماتشون به چه صورت تفاوت هست. ببینید، روایتی که میشه ازش استفاده کرد که انسانی نباید از سره و رکبه رو دیگه بیشتر از این واز بذاره، میبینیم از این که روایتی آمده سوال کرده آقا با یه لباس بخواد نماز بخونه، مثلا با شلوار بخواد بخونه در حالی که پیراهن داره چه جوره؟ حضرت مثلا میگه صلاح نیست. حالا عنایت داشته باشید عبارت رو. روایتی که مثلا در اینجا داریم حدیثی هست به نام حدیث علی ابن جعفر است که نقل شده از قرب الاسناد هندیری، که این حدیث در آدرسش هم به حضور مبارکتون بگم، حدیث آدرسش حدیث سوم باب 22 از ابواب، بله حدیث هفتم، بعدشون حدیث هفتم از باب 53 در جلد سوم وسائل شیعه، همون لباس مصلی، حدیث هفت. حدیث به این صورت دارد که میفرماید که و حدیث و علی بن جعفر المروی عن قرب الاسناد الحمیری سأل اخاه عن الرجل هل یصلح له ان یصلی فی سراویل و هو یصیب صوبا، آیا میتونه مرد این نماز بخواند؟ هل یصلح له ان یصلی فی سراویل و هو یصیب صوبا؟ قال لا یصلح، صلاح نیست این کارو بکنه، در حالی که پیراهن در دست داره بخواد با سراویل که شلوار مثلا نماز بخونه، حضرت فرموده صلاحیت نداره. روایت مفهوم روایت مرسل سماعه بنا به نقل جواهر، یا رفاعه بنا به نقل وسائل شیعه. جواهر نقل میکنه سماعه، ولی در وسائل رفاعه، گرچه حدیث هم مختصر کلمات مضمونشون تفاوت داره، ولی میشه به نام سماعه ما روایت اینجوری یقین نداشتیم که این طبیعی. مفهوم مرسله سماعه یا رفاعه که این حدیث هم آدرسشو بدم خدمتتون، این حدیث از میشه آدرس، این حدیث سری آدرسشونی که قبل خوندم این بود، حدیث سه باب 22 از ابواب لباس مصلی، حدیث سوم باب 22 از ابواب لباس مصلی، این روایتش ملازفه دارد به این که قال حدثنی من سمع ابا عبدالله علیه السلام، حدیث کرد مرا کسی که شنیده بود از امام. این کیه؟ حدثنی نداری توش کاری داشته آقا؟ بله آدرس شرط کردم، حدیث سوم باب 22، قبلا عرض کردم حدیث هفت بود باب 53، شما گرفتید از حدیثو نداشت هفته باب 53 درسته؟ درست آدرسش؟ بله 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 درسته، بله. از این حدیث که الان براتون دارم میخونم، حدیث سوم باب 22 از ابواب لباس مصلی است که این الان میخوام براتون رو قرائت میکنم، که این از کردم وسائل به نام رفاعه نقل کرده، ولی جواهر به نام سماعه میگه. روایت اینجوریه که دارد که حدثنی، قال حدثنی من سمع ابا عبدالله، این چی بوده معلوم نیست، خیلی جهت بهش میگن مرسل، حدثنی من سمع، کسی که شنیده بود، این کی بوده معلوم نیست، که چی باره؟ ان رجل یصلی فی ثوب واحد، ان رجل یصلی فی ثوب واحد متظرا به، یعنی ازار خودش قرار بده برای خودش، متظرا به، قال لا بأس به، فرموده لا بأس به، اشکالی ندارد، اذا رفعه الى الصدیین، در جواهر داره الى الصدیین با سه نقطه، یعنی تا پستانهاش، یعنی تا سینه بیاره بالا، الاس سودیین، ولی در وسائل داره الاس سندوتین، با سه نقطه نقطه سندوتین سند با سه نقطه الى سندوتین سندوتین مراد این گوشت پستانو میگن یعنی رگ و ریشه که بعضی تعبیرات داره اون اصل و سلیه یعنی یک قسمت بالاتر یعنی اینجایی که سینه پستان قرار میگیره بالاترش از اینجایی که رگ و ریشه های پستان میخواد شروع بشه این تعبیر میکنن به سندوتین سندوه مراد این عبارت حدیث اینه که امام علیه السلام میفرماد لا بأس بهی اذا رفعه الى سدیین یعنی پستان خود پستان و یا الى سندوتین که از و یا لحم سدیین است یعنی گوشت های پستان رو میگن سندوتین خب اینم راجع به این روایت تا من توضیحشو بعدا خدمتتون بدم و همچنین روایت دیگر روایت سفیان ابن سمت است سفیان ابن سمت با سین است و تین معلق سفیان ابن سمت اینم حدیث پنجم همین باب 23 حدیث پنج همین باب اینم امیر عبدالله علیه السلام قال الرجل اذا تذر به صوب واحد اذا تذر به صوب واحد الى سندوته این همین سندوهی که الان خدمتون عرض کردن این روایت دیگه واضح داره الى سندوته همون بالا می فرماید الرجلو اذا تذر به صوب واحد الى سندوتهی سلافیه دیگه درش نماز خوانده می شود خب این روایت ها حالا ببینیم به چه صورت این روایت ازشون چی استفاده می شه خب ظاهر این روایت ها اگه ما اخذ بکنیم حق مطلب اینه که اینها بیش از نافو می خوان بگن بپوشانید واقعیت اینه مثلا تعبیر امام داره که تا سندوتین یا سدیه ببره بالا لباسون این می رسونه که شما لنگ رو از بالاتر ببندید همین است که الان آیان محرمین خدای شالله روزی همه تان بکنی شالله مکه تشریف ببری افرادی که محرم میشن بعضی ها که میخوان بیان بیرون برای کار و اینها فرض کنید آب بیارن چه بیارن لنگ رو اینجا میبندن بالاتر از این بندن که خود از سر سینه شونم پوشیده بکنی به لنگ خالی تنها مقصد موقع که میخوان اون ردای روش رو بردارن مثلا با یه لباس میخواد برن نوعنی رو بالاتر میبن اگر ما به این ظاهر روایت نگاه بکنیم خب قهرن اونی که مفهومش میشه مفهومش برمیاد که از ناف به بالاتر هم مکروه باشه نیست همینطور تا اینجا باید بگیم مکروهه یعنی از اینجا باز کردنش مکروه چرا؟ برای که حضرت فرموده اگر تا سدیه اینش تا پستانش بپوشاند لا بعضه نتیجه چی میشه؟ نتیجه اگر از این بازتر بکنه چی میشه فیه بعضه اگر باز بذاره درش بحث خب بحث منش کراهت دیگه دیگه کسی که قائل به حرمت نشه دیگه مثلا کراهت قهرن این روایت رو خواهی حساب بکنیم قهرن این مقدار معلوم شده جز مکروهه ولیکه بیشتر حضرات آیون خواستن بگن این روایت ها ناظر به این جهت بوده که همون کیفیتش که میخواد بگرد ما بین سرعت و رکبه کراهت داره به چه مناسبت از بابی که نوعا بستن ازارهایی که بسته میشه در اینجاها قرار میگیره روشنی داره چی میخوام یعنی اینجا نیست رو خود ناف ببندن روشنی چی میخوام بگم یعنی اینطور نیست که لنگ رو روی ناف ببندن چون روی ناف معمولا روی برآمدگی شکم اگر ببندی خیلی معذرم میخوام لنگ زود میفته پایین زود پایین میفته لنگ رو باید کجا ببندی که آدم پایین نیفته قهرن از بالای ناف باید بسته چون برای که برآمدگی شکم خودش لنگ رو نگه میداره یه احرومیه نگرش میداره درسته؟ پس اینو میبندن بالاتر قهرن رو بالاتر بستن پس این اشاره به همون میشه ها. یعنی که انه امام میخواد بگر که این ما بین ناف و ساق رو باز نکن اینه ببن حضرت داره میگه که با یه لباس میخوای نماز بخونی کراهت داره. وقتی اینی که امام گفته با شلوار نماز خوندن کراهت داره، اگر سوداری، چون شلوارها ممکنه کمتر بالا بیاد تا اینجا. شلوار معمولا چون تش داره و چی میبندن رو اینها نمیارنشون تا اینجا نوعن پایین تر قرار میگه. حضرت دیگه با سراویل نماز بخونه چه صورت داره؟ همون لایصلح، صلاح نیست. کسی که لباس داره نباید با سراویل نماز بخونه، با سروال نماز نکنه. این لازم اینه که بس معلومش همون مقدار کراهت میخواد بگیری. خب حالا آیا از این روایت ها برمیاد که شانه رو برهنه بکنه کراهت داره؟ نه کراهت نمیگیره. این دیگه شانه بیرون باشه کجا که باید داره کراهت دیگه نداره. دقیق فرمودید پس جمیع البدن، مرحوم صاحب جواهی میفرماید که لایق است تمام بدن بسته بشود، از ناحیه گردن بیاد به پایین، ما خلال کفین برای کفین هم مستحب بود. از نظر کراهت ما نمیتونیم که از بالای گردن به پایین که نه، این اگه خود باز بکنه کراهت داره در حال نماز. نه نه نه، این نمیتونیم. پس چی؟ اونی که کراهت داره فوقش همین که عرض کردم. اگر شما خیلی جمود به این روایت هم داشته باشید، تا همون احسان و سینه است، یه تا همون سینه است که دیگه بیشتر باز نکن. که گفتم نوعا این از بابی که لنگ رو میبندن اینجاها قرار میگیره، از این باب تعبیر شده. از اینجا ببندید که تا حدود زانوی پا بسته میشه، از این مقدار بخوای باز بکنی کراهت داره. درست من واجه آرزا میگه این پس چی؟ شانه و اینها چی؟ میگه ها، در شانه که پوشیدنش در نماز بله بله خوبه بپوشونه، اما اون مستحبه. نبیدیم کشفش کراهت داره، آیون عنایتش رو میشه. فرقه بینی که بگن آقا مستحب است در نماز بپوشونه. بنده حتی اینو تذکر بدم، بعضی از آیون یا نماز میکنن آسوناش رو میزن تا اینجا نماز بکنه، کراهت داره؟ از بعضی از آقایون میگن کراهت داره، میگن آسونا تا اینجا بالا زدن نماز خوندن در حال نماز کراهت داره. مرد ها کراهت داره. به خود بردن که از بزرگان میفرمودن، به برده عنایت داشتن، فرمودن که حاجه ها کراهت داره آسونا رو بالا بذارید نماز بکنید، به من تذکر میدادن. ولی ما بعدم به این نتیجه رسیدیم که نه، کراهت نداره ولی مستحب نمیشه. اون بزرگوار که فرمودن کراهت داره، ممکن نظر مبارکشون به حرف صاحب جواهر بوده که از کلام صاحب جواهر یه خود فل جمله میشه استفاده کنه. ایشون میخواد کراهت رو بگه، گرچه باز یه کلامی داره میره از اون استحباب نظرش باشه، ولی ایش استحباب بیشتر ذهن آدم میاد. ولی خب ممکن اون بزرگوار به ذهنش این آمدی آقا بلده الان بنده مقیلم سر نماز اگه یادم نره بلا فاصله آسینام میکنم کنم، آسینام هیچ وقت بالا نمیزن، میکنم بیارم کنم، که این عمل استحبابی در نماز رعایت بشه. آسین زده بالا یا نماز نخونی، مطلوبیت نداره. حالا یا کراهت داره به قول بعضی از بزرگان من میارم بوده، یا مستحب با آدم بکشه پایین. درستی چه از میکنم؟ بنابراین روی شانه رو بپوشانه چطور؟ مستحب به، نه این که مثلا اگر شانه رو باز باشه که راحت میشه. و بنا به استحباب ما میتوانیم تحصیل به این آیه بکنیم، همین آیه که خذوا زینتکم عند کل مسجد نبود قبلا قرائت کرده اون خدمتتون، همین صاحب جواهر هم تمسک کرده. درست، خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت به چی باشه؟ به این که اونجایی که یلیق و پوشیده میشه مرد بپوشانه، یعنی شانه رو بپوشانه میشه استفاده کنه. و یا این روایت نبوی که باز آدرسش در کنز العمال دادن، در جلد چهارم کنز العمال، اینطوری که در حاشیه جواهر ما آدرس داده، کنز العمال در جلد چهارم صفحه 72 رقم حدیث رو هم صورت داده 1437. این روایت اونجا آدرس داده این روایت هم میشه در این رابطه انسان تمسک بهش بکنه. روایت هم اینه دارد که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارد که اذا صلى احدكم، هرگاه یکی از شما میخواد نماز بخورد، اذا صلى احدكم فلیلبس ثوبه، حضرت هر که میخواد نماز بخونه دوتا لباسش رو بپوشه. لباس دوتا لباس که هر وقت تعبیر میکنن به حساب این که اونی که ازار قرار میگیره یکم روه اون لباس رو، این که رضا بهش میگن، گاهی ازار بهش میگن، گاهی قمیص بهش میگن، دوتا لباس داشته باشه، هم زیرین هم روین، دوتا لباس. فرموده هر که میخواد اینکه نماز شما بخونه دوتا لباس رو بپوشه، فلیلبس ثوبه. چرا استحباب از اینجا در میاد؟ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ يَتَزَيَّنَ لَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ يَتَزَيَّنَ لَهُ، خدا سزاوارتره که انسان برای او خودشو آرایش بکنه، آدم خودشو زینت بده برای باری تعالی، میخواد به عبادتگاه خدا بره نماز بخونه. ببینید این روایت همه برای معنا میشه و درسته.
در
حال نماز هستی این بالوها چون این دستار چون
از اینجا باز میدنه، یا خودت اصلا لباس سرساسری در این دستانی
چرا دستار
باز جداری؟ در حال نماز چی میخوای
بکنی؟ در نماز بپوشانی اینا رو، مستحب بپوشانی.
کراحت
نداری؟ نه، عرض من اینه،
کراحت
نداره دیگه. بله،
حاضر هستیم که
بالوها بزنید باشه نماز من دو کرد دلیلی قربونه بشم جان. من از خودم میتونم چیزی بگم، جدم گفته من غلط میکنم چیزی بگم، بگردم بابا جان وقتی جدم پیغمبر خدا فرموده این کارت خوبه اون کار چه استحبام مناشه که به ثواب میدن، پول بهت میدن، عیدی بهت میدن، یالا این کراهت نیست که. اما اگه کراهتی این از حقوق کم میکنن، شریعت کم میکنن، آجا مغازم دار برق بین کراهت با بین مسلمان اینه اون فرده دیده دیگه. من چی کار کنم روایت ها اینطوری بیان کرده؟ قربون شما بشه. حالا ببینی عبارت الان روایت رو براتون باز بکنم دیگه، درس رو تحتی کنم، آجا خیلی اذیت نشم بخوان برن. مثلا این یه روایتی ملاحظه بفرمایید، حدیثی داریم صحیح زراره، یادداشت بفرمایید، حدیث صحیح زراره، حدیث ششم باب 53، یادداشت کنید، چیزی نیست، همون متنش رو میخونم براتون دیگه، توضیحی نداره خیلی. حدیث 6 باب 53 از ابواب باز لباس مصلی، روایت صحیح هم هست و معتبر، روایت زراره است، دارد به این که ببینید حضرت چی میفرماید. ان ابی جعفر علیه السلام قال ادنا ما یجزیک، کمتر چیزی که کفایت در نماز میکنه، ادنا ما یجزیک ان تصلی فیه، کمترین چیزی که کفایت میکنه انسان در اون نماز بخونه، ادنا ما یجزیک ان تصلی فیه به قدر ما یکونو علا من کبیک، علا من کبیک مثل جناح الخطا، مثل جناح الخطا. فرمود بقدر یک بال پرستو، چقدره حیوان پرستو که بالشو باز میکنه، بندازی هر که پارچه بندازید روی شانتون این کافیه در این که پوشیده میشه. ادنا ما یجزیک ان تصلی فیه چقدر آقا جان؟ فرمودن به قدر ما یکون و علا من کبیک مثل جناح الخطا، مثل دوتا بالی که این حیوان، یعنی یه پارچه انقدری یعنی انسان رو اینجا بندازه، یه پارچه کجا رو میپوشونه؟ چیزی این مستحبه داره هر دار میخواه دیگه اون مطلبه. حالا دیگه وقتی که اتفاق نمی کنه غفر الله علیکم ان شاء الله.
روز سه‌شنبه 27/8/76.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از می شود که اشاره شد دیروز گذشته که مسئله کراهت و مسئله استحباب، این دو تا عنوانه. ممکنه کسی بگیم که در کشف ما بین سرت و رتبه قائل به کراهت بشیم، ولیکن کشف تمام بدن یعنی از حتی منکبین و ساق و ساق پا، اینها رو بیاییم بگیم که اینجور نیست که اگر شانش رو بره میکرد این دارای عمل کراهتدار شده باشه. نه، در واقع فضیلتی رو از دست داده، استحبابی رو از دست داده، زیرا اینکه از روایات برمیاد که شخصی که میخواد نماز بخواند سزاوار است که در نماز بهترین لباسش بپوشه و بدن کاملا بپوشانه، در پیشگاه خدا بخواد برود. اینها نیست که این فضیلت، اینا ثوابه. و روایاتی که ازش این نکته استفاده میشه که اینا فضیلت و ثوابه، یکی روایت صحیحه زراره بود که دیروز براتون قرائت کردن که حضرت فرمودن که این شانه هاش به چیزی بندازه ولو به مقدار بال این حیوان پرستو، مثلا به قدر یه پارچه ای که راست و شانش هم بگیره، همینم کنه ثواب داره. و یا همچنین در این روایت مرفوعه علی ابن محمد که حدیث 5 باب 53، حدیث 5 این باب 53 داره که ان علی ابن محمد رفعه ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل یصلی فی سراویل، کسی که نماز میخونه در شلوارش، رجل یصلی فی سراویل لیس معه غیره، غیر از سراویل چیز دیگه همراهش نیست. قال یجعل التکه علی عاتقته، یجعل التکه علی عاتقه، میفرماید که نماز بخواد بخونه اشکالی نداره، ولی یک تکه رو، یه تیکه پارچه ای که انهو اینه بذارد روی عاتق و شانه اش، یجعل التکه علی عاتقه، یعنی یه چیز رو بذاره روی شانه اش، یعنی که انهو باز شانش هم پوشیده بشه، ولو این که اگر مقداری از سینهش مثلا برهنه هست ایرادی نداره، جلوی شانه برهنه هست ایرادی نداره، این خودش به نفسی یک عمل مندوریه. از این روایت هم برمیاد که این عمل استحباب داره. و همچنین روایت 3 همین باب روایتی است به نام صحیحه عبدالله ابن سنان، دارد که اینم روایتش معتبره. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل لیس معه الا سراویل، از مردی پرسش شد که هیچی نداره همراه بجز شلوار، لیس معه الا سراویل، قال یحل تکت من فیترهها علی آتقه و یصلی، میگه که انه یک چیز رو از او باز بکنه، یک بندی رو، یک تیکه رو از او باز بکنه و این رو شانه اش بتونه بندازه و نماز میخونه. اشکال ممکنه شاید این سراویلی که اینجا به کار رفته، این شلوارهایی که مثل ما ها داریم نباشه ها، این سبکی که الان ما داریم شلوار درست میکنیم و اینها، اینا سراویلا امکان داره به همون ازارهای قدیم زمان سابق اونها هم میگفتن که اینا مثلا این لنگی که ما ها داریم، گاهی لنگا رو به گردن ما میبندیم، لب لنگ رو دو طرف رو به گردن میبندیم، یه همچین مالندی که یه لنگ هایی بوده مثل حولواری که اینها رو میتونستن به گردن ببندن. حضرت میگه اگر همین را به گردنش ببنده که ترنه شانش را هم یه مقدار پوشیده بشه خوبه. ممکن این سروال و سراویل اینجا مراد این شلوارای ما نباشه که به این صورت که الان ما میدوزیم و پا میکنیم و اینها دیگه بندی نداره. البته خب بعضی شلوارا هست که اخیراً مثلا کمربند براش درست میکنه، از گردن میبرن بالا، اینا هم داریم که اخیراً مثلا مطال شلوار رور این کار رو میکنن، مثلا مال بچه ها رو میکنن که شلواراشون دیگه پایین نیاد، خب یه بندی درست میکنه از اون طرف میاد میگه بالا میکشونن. ولی احتمال این هست که مراد از سروال و سراویلی که اینجا میگه از اون قسم باشه، یعنی از همون لنگهایی بوده که به هر صورت که میتونستن به گردنشون ببندن. حضرت میفرماد اگه این کار میکنه خوبه، این کار انجام بده و نماز بخونه. فرموده به این که اوجل لیس معه الا سراویل قال یحل تکت من فیطرحها، طرحش بده، قرارش بده، علی آتقه و یصلی و نماز میخونه. الحدیث دیگه دنباله حدیث رو فعلا کاری نداره، اینها رو تمسک کردن علما بر استحباب پوشش مثل شانه و امثال اینها که ازش این استفاده میشه انسان بکنه که مستحب باشه. و همچنین روایت دیگر، روایتی هست که مال جمیله، حدیث چهار این باب، روایت جمیل دارد به این که قال سأل مرازم ابا عبدالله علیه السلام، سأل مرازم ابا عبدالله علیه السلام و انا معه حاضر، و منم اونجا بودم با ایشون بودم در خدمت حضرت، و انا معه حاضر. سوال از چی شد؟ عن رجل الحاضر، از مردی که اونجا حضور داشت، یصلی فی ازار، مردی که نماز میخونه در ازار و لنگ، یصلی فی ازار معتذرن به، در حالی که با اون ازار خودشو میپوشوند، معتذرن به، اون ازار و لنگ را خودش میگیرد، همراه خودش میگه نماز بخونه. که این چه صورتی داره اگه بخواد با لنگ نماز بخونه، اشکالی داره یا نه؟ حضرت فرمود قال یجعل على رقبتی، حضرت فرمود قرار بده بر این جهت، على رقبته یعنی بر گردنش، قرار بده چی رو؟ مندیلن، مثل یه لنگی کوچیکی که ما دست ها رو خوش میکنیم، اینا رو میگن مندیل، این لنگ های کوچکی که هست، مثلا حوله های دستی ما، حوله های دستی رو تبدیل به مندیل میکنن، دستمال رو میگن مندیل. میفرماید که یجعل على رقبته مندیلن یا او عمامتن، حتی عمامه اگر داره میتونه عمامه رو باز کنه، این کارم بکنیم نداره که یرتدی به میفرماید یا عمامه داشته باشه که به وسیله اون عمامه ردا درست بکنه، کنه عمامه رو باز کنه، بندازه رو دوششو، نماز بخونه. این معلوم میشه حضرات ائمه دوست داشتن که ما در حال نماز خوندن این روی شونه ها و اونا برن بپوشانیم، همونی که حضرت رسول در اون روایت فرمود که خدا سزاوارتر است این که انگرت زگن لغوها، مثلا میخواد نماز بخونه، خوب آدم نماز خون بپوشانه بدنشو در پیشگاه خدا، این محبوبیت داره. همونطور که دیروز اشاره کردم راجع به آستین و امثال داره، این انوار از این روایت ها انصافا بر میاد. مخصوصا در روایات زیادی وارد شده که دیگه من نمیخوام اون روایات ها رو بخونم، محمود صاحب جواهر هم اشاره ای داره، فرموده مخصوصا راجع به امام جماعت. در روز با امام هم داریم که چند روایت تو همین باب هم هست نوشته، راجع به امام هم داریم که یه روایتش رو من فقط اشاره میکنم خدمتون، دیگه بقیهش رو لزومی نداره. روایت اول این باب حدیث سلیمان بن خالدی که این درباره امام جماعته، که اگر امام جماعت یه جنو خواهد برای مردم نماز بخونه این عمل مستحب رو بیشتر رعایت بکنه. در اینجا دارد که سلیمان بن خالد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اما قوما، از شخصی که امامت یه قومی رو به عهده داره، عن رجل اما قوما فی قمیص، امامت میکنه در یه لباسی لیس علیه رداء، قمیص و لباسی داره اما رداء دیگه نداره که رو دوشش بندازه، لیس علیه رداء، فقال لا یمنع، حضرت فرمود صلاح نیست امام جماعت اینطوری نماز بخونه. فقال لا ینبغی، پس چجور باشه؟ فرمود لا ینبغی الا ان یکون علیه رداء، یا برای خودش یه ردایی برداره، مثل این عباهایی که الان ما به دوش ما میندازیم وقتی هر وقت میخوای امام جماعت بشی عبا رو بندازی به دوش. برای تو خونه خوبه انسان، برای تو خونه هم میخوای فرض کنید نماز جماعت بخونید، خانواده تون بچه ها تون فرزند میخوان اگر شما رو قبول داشته باشن، چون نوعا زنات شما رو عادل میبینن. حالا اگر همه میگن آقای میخوای عدالت آقایون بپرسید، بگید از خانماشون بپرسید ببینید نه عادلن یا نه. حالا قضیه اینجوری علی کل حال اگر یک موقع منزل بنای خواندن جماعت داشتید، حتی تو منزلم برای جماعت عبا بندازید دوشون خیلی خوبه. از این روایت برمیاد که صلاح نیست امام جماعت بدون عبا و ردا باشه. آقا فرمودن که لا ینبغی، سزاوار نیست که نماز بخونه با لباس تنهاش، الا ان یکون علیه ردا او عمامه، مگر برای عمامه باشه، یرتدی بها، که عمامه ای باشه که به وسیله عمامه ردا درست کنه. حالا این امکان داره عمامه که ردا درست کنه این بود که قدیم سابق این کار رو میکردن، خود عمامه رو که سرشون میذاشتن این تحت الحلق عمامه، انشاءالله بعدا اگر خدا توفیق رو بده بتونیم بکنی راجع به عمامه گذاشتن سرم دستورات متعددی داریم. این تحت الحلق هایی که درست میکردن قدیم دو قسمت داشت، یه تحت الحلک این طرف میذاشتن، یه تحت الحلک این طرف. اون تحت الحلکی که در این طرف قرار میگیره این میامد زیر گردنشون رو برمان تحت. یکی دیگه از این جایی که از عمامه بیرون بود اینو بزرگتر میگرفتن، این پشت گردنش رو فرا میگیره. عنایت فرمودید این منظور این نباشه که خود عمامه رو باز بکنه و به دور بدنش ببنده، مراد این که او امامتون یرتدیبه ها، یعنی اون دنباله امامه رو جوری باز بکنه که بیفته رو دوشش، یه حالت ردایی پیدا بکنه. عنایت داری چه عرض میکنم منظور آقا این باشه که یعنی امامه ای باشه که یرتدیبه ها، یعنی با اون امامه ردا بر خودش درست بکنه که هم امامه سرش باشه هم به وسیله ردا بشه. البته روایت دیگر هم در اینجا دو سه تا دیگه هست که مرحوم صاحب جواهر میفرماید که فعلا این مسئله در رابطه با ما نیست، میفرماید این فعلا اجنبی یان عن المقام. صاحب جواهر میگه که حالا ما در مقام این نبودیم که امام جماعت چیم، ما در باره شخصی که آریه میخواد نماز بخونه ببینیم تا چه اندازه محبوبیت داره که لباس که بپوشد و اینها. بنابراین پس این روایاتی که در اینجا داشتیم منظور ما از خوندن این روایات این بود، عبارتی که محقق در شرایع داشت فهمید بین که اگر چنانچه ستره چیزی سوم باشه که ستره بهی قبولهو و دبولهو، اگر داشت دیگه اگر اوریان بود فرمود نماز خوندن با بدن برهنه‌ای که قبول و دبرش پوشانده، این چطوره؟ فرمود علا کراهی دیگه. این تعبیر در عبارت محقق بوده، اگر بخواد نماز برهنه بخونه در حالی که سطر قبول و دبرش را، این چطوریه؟ فرمود علا کراهیت. این علا کراهیت را نمیخواستم به چی میزنید شما؟ این علا کراهیت به چه عنوان میخوره؟ آیا علا کراهیت یعنی به لختی همه بدن این کراهت به اون لحاظه، یا علا کراهیت از باب اینه که چون ما بین سرعت و رتبه اش بره نمیمونه، اگر برایش فقط قبول و دوباره بکشند این ارتکب کراهت را، از باب چی کراهت مرتکب شده؟ از باب این که ما بین سرعت و رتبه به حکم عورته و باید بشه. اگر اینجور معنا بکنید پس دیگه اگر ما بالاترش مثل منطبه این را اینا را بگیرید یا ساق پا و پایین، این دیگه اگر برهنه بود کراهت به جا نیورده، عمل استحبابی را هنید. صاحب جواهر بیشتر میخواد این کار بکنه، البته از حرف صاحب جواهر گاهی از اولش برمیاد که همه را میخواد بگه باید به من، ولی نه، باز تو کلماتشون دقت بکنه تعبیر میکنه به استحباب. ولی خب حاج آقا رضا قشنگ واضح بیان کرد، حاج آقا رضا عمانی رسمن میگه به نظر من این مقدارش کراهت داره بین از سنت و رکبه، ولی مابقی پوشاندنش استحباب داره و حرف به نظر بد نمیاد. خب این راجع به این قسمت از مطلب. حالا میرسیم سر عبارت بعدی محقق. مرحوم محقق بعدا میفرماین که و ازا لد، این یک مطلبیست که خب خیلی به درد میخوره برای ما پیش میاد گاهی، فرمودن و ازا لم یجد صولن، اگر آدم نمازگزار لباسی گیرش نمیاد، پیراهنی گیرش نیامده، و ازا لم یجد صولن ستره ما به ما وجده، فرموده اگه بپوشاند قبول و دبر را و آن چرا که گیرش بیاید، به ما وجده ولو به ورق شجر، ولو اینکه از برگ درختان استفاده کنه، ولو به ورق شجر. خب از این جهت که ما بخواییم مسئله رو عنوان کنیم، این معنا که انسان نمازگزار برای جهت پوشاندن عورتش باید سطر رو به دست بیاره، ولو اینکه این سطر بخواد حشیش باشه یا ورق درخت باشه، علف بیابان باشه. این مثلا مسلمه، چرا؟ برای اینکه ما سطر رو باید به دست بیاریم در نماز، ما سطر عورت میخواییم، تا جایی که میشه باید این سطر رو به دست آوریم. خب به چه دلیل که ما سطر رو اگر لباس نداریم پاشیم بریم از ورق درخت و حشیش و علف بیابان استفاده کنید؟ دلیلتون برای این مثلا چیه؟ دلیلی که در رابطه با این تعصب شده فقط یک روایت، یک روایت صحیح معتبری هست که این مدرک علما قرار گرفته، و این روایتی است که مال صحیحه علی بن جعفر که حدیث در باب 50، حدیث یک باب 50 دارد بین که ان علی ابن جعفر، البته حدیث اول این باب 50 از ابواب لباس مصلی، سندش هم معتبره، محمد ابن الحسن به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب ان الامرکی البوفکی ان علی ابن جعفر، تمام رجالشون در سند همه معتبره، ان علی ابن جعفر ان اخیه موسا علیه السلام قال سألته عن الرجل، من از آقا پرسیدم از برادرم، سألته عن الرجل قطع علیه، مردی که دوز بروزد تو را، جایی آمد و دوزی بود تمام اموالشو مرد، فرمودن عن الرجل قطع علیه، قطع طریق او رو گرفتنش، او قرق متاعه، یا اینکه جنس و کالا و متاعش هست که تو کشتی بوده همه تو دریا غرق شده، حتی مثلا لباساش هم کنده بوده و مثلا باید پیش میاد دیگه، کلا یا خودش هم تو آب دریا افتاد و در اومد نجات پیدا کرد ولی لباسش هم از بین رفته. او غرق متاعو فبقی اوریانو، چون رسمن طرف فرض کرده اوریان باشه دیگه لباسی نداره، فبقی اوریانو لخت شده و حضرت سلام، حالا وقت نماز رو رسیدی هیچی هم نداره چکار کنی؟ کیفه یا سلی سوال کرده از امام این چجوری نماز بخونه الان که سفر و بردی چی نداره که چکار کنی؟ قال علیه السلام این اصاب حشیشن، اگر چنانچه حشیشی به دستش میاد، این اصاب حشیشن یستر به عورته، اگر چیزی گیرش میاد حشیشی علفی گیرش میاد که عورتش بور بپوشونه، اتم صلاته نمازش تمام کنه به رکوع وسجود، اگر با علف بیابان خودش بتونه بپوشونه نمازش درست کامل میکنه، با رکوع و سجود کارو تمام میکنه. اتم صلاته به رکوع وسجود و الم یصب شیئاً، ولی اگر متاسفانه در یک بیابانی واقع شده که هیچ علف داری میشه هیچی چیز، حالا چکار کنی؟ و الم یصب شیئاً یستر به عورته، چیزی پیدا نمی کنه عورتش بپوشانه، او مع و هو قائم، اونجا دیگه نماز رو ساده با اشاره بخونه که انه دست رو بذار جلو عورتش، عورتش محمود بخونه، نماز رو با اشاره بخواه دیگه رو کسجور نره. این روایت هم بودن که حشیشی رو، خب حالا این روایت رو شما چیکارش میکنید؟ حالا آیا به فرمایید این روایت میگه فقط حشیش رو گفته برگ درختن میشه از برگ درختان استفاده میکند میشی یا نه؟ همطوری که جد بابای بزرگ وارم و جد عزیز همه من شما حدث آدم ابو بشر، خدا اینا رو که انداخت پایین دیگه لخت بودن دیگه، لخت مادرزاد، روایت داره اگر بابا بزرگمون اگر لخت پایین نمی آمد ما هم از شکم مادر لخت بیرون نمی آمدیم، ولی چون بابا بزرگ از بهش لخ بیرون شد قهرا ما هم همه بچه ها به دنیا که یا لخ به اون رستن. خیلی چه کار کرد بابای شما بعد از اینکه بیرون آمد پای اینطوری شد؟ بابا بزرگ شما چه کار کرد؟ مجبور شد که از همین برگ درخت ها استفاده کنید، درست آقا جان؟ خب حالا آیا با برگ درخت میشه عورت پوشون نماز خون یا نه؟ امام که اسم برگ درخت نبرده که، آقا فقط فرموده حشیش. آیا به ذهن مبارک شما خطور نمی کنه که این حشیش اینجا امام به باب مثال گفته باشه؟ ظاهرا من مثال دیگه، نگه برگ درخت باشه و حشیش نباشه چون چرا نباشه؟ مخصوصا با عبارت زیرش نگاه کنید، اول فرمود و الو اصاب حشیش ان یستر به عورته اتم، بعد فرمود چی؟ دنبالش کن و الم یصب شیئاً، این دیگه خیلی عالی، و این لم یصب شیئاً عموم نداره، اگر چیزی گیرش نیاد، نه که فقط حشیش گیرش نیاد، چیزی پس برگ درخت رو هم میگیره دیگه، نمیگیره برگ درخت رو هم میگیره، و این لم یصب شیئاً این رو برگ درخت هم گیرش نیاد بهش میگیره. پس از این جهت که محقق رحمت الله علیه در عبارتش آمده گفته ولو به ورق شجر حشیش رو نیاورده، ایشون از این چی فهمیده؟ فهمیده این حشیش از بابا مثاله، بالا حشیش نبود ورق درخت باشه طوری نیست که، چه فهمی میکنه با هم دیگه؟ اینه که عرض کرده محقق، فهمیده ولو به ورق شجر، اینو وقتش مطلب هست. خب پس این مطلب که ظاهرا درش حرف نباشی که اگر لباس شما ندارید چی ندارید، هم بشه حشیش بشه، هم بشه برگ درخت بشه، به امثال زاره اینا ایرادی نداره. مثلا حتی بعضی جاها این پوسته هایی که مال خربوزه است، پوست خربوزه ای رو اگر بتونه به طوری نصب کنی که سطر عورت بشه چش کنید، اون هم جایزی فرقی میکنم. میخوام بگم فرق هر چیزی که یست داره بیا عورت رو بشه به وسیله اون سطر رو عورت درست بکنه، اون رو هم نمیده هیچ شوری نیست. ما هم میگم اقتصاد به هشیش نداره، به ورق و شجر نداره، هر چی باشه. خب حالا یه سوال جه پیش میاد، اینجا رو دقت کنید. حالا اینش که مسئله نیست، اونی که باید دقت کرد بحث کرد اینه، به هر مورد که این هشیش و این ورق درخت که میشه به وسیله اون سطر عورت درست بکنه، این در صورتی درسته و جایزه که لباس نداشته باشی؟ باید اینجوری فرض کرد. اگر لباس نداره اینا رو بگیره سطر عورت قرار بده، و یا اینکه نه لباس هم داره، لباس هم دارد، پیراهن هم داره، شلوار هم داره، همه چیز هم داره، حالا حال و حوصله نداره، تنبل همونجا میبینه، حالا بلافاصله هست توی خورده از این هشیش ها و برقای درخت، میتونه خودش بلافاصله یه چیز ببندد و با همین هشیش با برگ درخت همسایی را خوش نماز شده خونه، حالا نمیخواد نماز شده خونه، پیرنشی نمیخواد، اشکال داره عورت چه پوشانده، نمازش هم درست میخونه، با رکوع با سجود همه کارش درست میاره، اما با لباس عورت چه نپوشونده، آیا این نمازش درسته یا نه؟ آقا تو اینجا اشتباه کردی، تو اول صبر کنید، اگه لباس داری لباس بپوش، اگر لباس نداشتی برو سراغ حشیش، برو سراغ ورق درخت. عبارت متن عبارت محقق خواندیم برای آیون، اگر عبارت محقق رو ببینید و همچنین مرحوم علامه در قواعد، اگر این عبارت آیون نگاه بکنند، اینا میسی که میرسونه که حالت شرطیته، فرموده و این لم یجد صوبن یستر بهی، اگر چنانچه لباس نداره که یستر به ستره هما ولو ببره بشه. این میسی که آقا بخواد تو میگه که اگر لباس داری نمیتونی تو نماز بخونی، این ترتیب رو میرسونی که باید ترتیب رو رعایت کنی، مواظب باش. مرحوم صاحب مدارک هم در مدارک ایشون هم فرموده به نظر من باید این ترتیب رعایت بشه، اگر میشه اول باید لباس بپوشه، تبعیت از جدش کرده مرحوم شهید صادی رحمت الله علیه، که ایشون شهید ثانی هم که جدی از طرف مادریه، در واقع ایشون آمدن در مصالح فرمودن این ترتیب باید رعایت بشه که اگر لباس داره نره اینا رو بپوش، برای دیگه حشیش میگیره چرا؟ خب فرمودن برای چی شما میگی این ترتیب باید رعایت بشه؟ به چه جهت؟ مدرکتون برای این مطلب چیه؟ فرمودن برای خاطر این که اونی که متعارف است برای ستریت و ساتریت لباس، مسلی باید با لباس داره، این مصاره، این شرط نماز. پس من اگر این لباس رو دارم در حال اختیار، من نپوشم برم حشیش بگیرم همراه خودم و با این ها رو بگیرم با این علف بیابون سعد درست کنم، شک میکنم، در اینجا به شک میفتم آیا اون سطر شرعی که بر من معتبر بود در نماز اون سطر رو به دست آوردم یا نیاوردم؟ چرا؟ احتمال ترتیب میدم، شاید ترتیب شرط باشه، حشیش برداشتن بعد از نبودن لباسه، با بودن لباس نمیشه کار کنی، مثل این ترتیبی که آقایون الان در باب تیمم میریشتن، در باب تیمم بعضی از حضرات میگن تیمم در سنگ بعد از خاکی، اگر خاک نبود برن با سنگ نیرو میکنن، ولی اگر خاک هست باید اول مثلا دیدید که دارم که بعضی آقایی ترتیب هستن. اینجا میتونه میگیم حشیش میتونی ساتر قرار بدی در چه صورت لباس نداشته باشی، لباس داری چرا به حشیش گرفتی؟ اگر اینطور باشه پس اگر من بخوام با حشیش نماز بخونم شک میکنم که آیا اون شرط سطری نماز را به دست آوردم یا نیاوردم. نتیجه قاعده شغل یقینی فراغ یقینی میخواد. من یقین دارم زنده من به نماز مشغول، باید خارج میشم از عهده یقین، یقیناً خارج میشم از فراغ. پس میگه که آقا برو لباس بپوش با حشیش نماز نخوان. این که این دو سه بزرگواری که اسمش بردن چنین بیان میکنن و میگن شرط این که ترتیب رعایت بشه، ولیکن از طرفی هم میتوان گفت که شاید اینجا ترتیب شرط نباشه. اونی که ما در نماز میخواییم چی میخواییم؟ سطر العوره میخواییم که باید عورت عرفن بگن این ساتر عورت سطر عورت حاصل شده باشه. ما اونی در نماز میخواییم. حالا سطر عورت با لباس، خب این اصلا متعارفه، این معمول این بوده که چون در دسترس هست معمولا لباس ها رو اسم میبرن. فرمودن سو ملحفه درع غنیش، این تعبیراتی که تو روایت رو داشتی نوعا اینا لباس های متعارفه تو دسترس ما هست. معبود با اینی که این لباس ها رو معبولا داشته باشیم، سروال داریم، سراویل داریم، مثلا فرض کنید درع داریم، قمیص داریم، اینها رو حضرات ائمه هم از مثال اینا یکی که برای ما بود تو روایت ها هر کدوم یه چیز گفتن، ملحفه گفتن، ازار گفتن، معذر گفتن، دیدید که درع گفتن، به عبارت ها رو عوض بدل کردن. چرا؟ برای چی این کاری کردن؟ برای خاطر که لباس باشه، میخوان سطر عورت درست بشه. اگه بنا سطر عورت بشه متعارف اینه چه فرق میکنه؟ حالا برفض یه فردی میخواد غیر متعارف سطر عورت خودش درست کنه، چه مانعی داره؟ میخواد به وسیله حشیش درست بکنه. حالا فرد که میبار مثالا یه فردی حال حوصله که از برگ درخت بخون شلوار درست کرد، به برگ درخت قشنگ مثل انجیلی امثال اینها رو قشنگ گفت و همجور ترتیب به کسب و دوزد و حسابی شد یه شلوار صدر اوره. این نماز بخواد بکنه الان اشکال داره؟ خوبی صدر اوره داره دیگه، چه اشکال داره؟ بنابراین چه دلیلی شما دارید به این که نه خیلی این نمیشه حق من پایت درست؟ نه ما حدید دلیل نداریم. پس بنابراین علت این که نسال صوبه هم سال زده به چی داره این نسالو؟ از بابی که متعارف تو دست رس موهای بوده اینجوری. خب اگر بناست که نه خیر آقا اون لباس هایی که باید از همون لباس متعارف زمان بوده، به قول صاحب جواهر خدا رحمت کنه خوب میگه، میگه بابا برادر بزرگوار من نوری چشم من ایش تعبیر میگه یه خورده یه قلمش خود راست راست چپ رفته و بوده عزیز من اینای خود این سی که سوادهای کاریشون خود کم لطفن. اون بابا جون من اگر بنا بود در روایت لفظ سطر داشتیم، ساتر داشتیم، ساتر بیاریم بگیم آه ساتر، باید ببینیم ساتر اون زمان چی بوده، کیفیت سطر چی بوده. ما هم که چیزایی نداریم تو روایت عزیز من، چی را اینقدر کار مردم سخت میکنیم بابا جان من؟ ولی تو دلت میخواد خیلی قشنگ نماز بخونی در پیشگاه خدا، بفرما بخون میشی که اما مردمتون درسن نه اندازی چیه؟ خدا اجازه داده صاحب جوال میخواد سطر میخواد سطر و عورت همین. حالا میخواد خب اگر بناست این شما اینقدر سفت سخت بگیرید دیگه نخیر آقا باید با لباس خود بسیار خوب، پس لباس هایی که امروزه در آمده نمیشه باشه لباس نماز بخونی. چرا؟ برای که اینا مواد نفتیه، خدا پدرتون بیاموزه مواد نفتی نماز میشه باید کنید. باید لباس ها حتما از پشم باشه، لباس ها باید حتما از پنبه باشه، لباس ها مثلا باید حتما بافت، اینه نه اگه پلاستیک هم که باشه باشه چه، اگه یه پلاستیکی شما دارید که دیده نمیشه سطر اشکال داره باشه نماز بخونید ها، یه شلوار پلاستیکی درست بکنم یا این پلاستیک بابا لباس دیگه مرحوم صاحب جان میگه اصلا کی گفت که لباس، اصلا بعدا خدا رحمتش کنه اصلا آقای صاحب جان میگه کی گفت که لباس، این کم نفتی شما که ما صدق لباس بکنیم، نه که یلده سوهو ها چی؟ حتی وضعا باشه کافی، وضع یعنی لباس هم نباشه بپوشه ها، یه چیزی روش بذاره، این وضع دیگه یلده سوهو که نمیگم که قرار داره میشه چیزی میگه رو عورت رو بذاره چیزی تمام شده پیکارش لزوم نداره که حتما لباس باید بپوشی، یعود تو لباس هست کی گفته؟ بنابراین اصل لباس هم باشه همه چی اونجا هم هست، من میخوام یاد بکنم نمیشه ما این حرف شما رو بپذیریم، ویلا لباس پوستی هم باید اشکال بشه، لباسی که بافتش از بیش پشمه باید اشکال بشه، در حالی که اجماع علماست که اگر لباس پوستی هم بود میشه باش نماز بخونی، چه اشکالی داره با پوست باشه باشه، با چرم باشه باشه، آقا با نایلون باشه باشه، اشکالی نداره، مواد نفتی هر چی باشه، پس بنابراین با حشیش میشه نماز بخونی، با ورق درخت میشه نماز بخونی، با اینکه لباس هم دارن، با اینکه لباس هم دارن. من صاحب جواهر میگه که من تنها میشه حرف بزنم و خیال نکنه بنده تنها میام، نه شهید اول در ذکرا اینو فرموده، علامه در تذکره اینو فرموده، مرحوم علامه در منتها اینو فرموده، خیلی از علمای ما در موجز امثال اینا آمدن رسما صریحا گفتن یجوز و سطر را از حشیش بگیرد و یا از ورق شجر بگیرد اختیارن، در حال اختیار میتونی کار بکنی. بعد میگه خب آقای صاحب جواهر شما که داری میگی اشکالی نداری، پس چرا محقق اینجوری کرد و محقق چرا گفت که اِلَّمْ يَجِدْ صَوْبًا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ سَتَرَهُمَا وَلَوْ بِوَرَقِ الشَّجَرِ. و چه نیجوری گفت؟ اِلَّمْ يَجِدْ صَوْبًا چرا گفت؟ این چیز ظاهر شرطه، میگه نه آقا اشتباه میکنی شما، مرحوم محققم خدا رحمت کرده و علامه در قواعد این مطلب رو گفته، نه برای خاطر اینکه خیال کنی میخواد بگی این شرطه، این از باب انصراف و جهت وجود خارجیه، میخواد میگه از نظر خارج به حسب وجود خارجی نوعاً چی چی در دسترس آدم هست که باشه لباس رو بپوشانه، لباس معمولی که سر دارم ده. حالا اگر آمد به حسب وجود خارجی نداشت لباس، نداره لباس، حالا نداره چیکار کنه؟ میگه ورق شجر میگیره حشیش میگیره، نه اینکه میخواد بگه حتما این نبیه صبحنی شرط رو نه، اگر آمد لباس نبود با بودن لباس بگید به اصلی حشیش بگوشه نمازت باطل، آقا تو نماز اینجا باطل نماز بگید گوشه نماز دوباره بخون. چرا برای خواده میشه ما چرا با حشیش نماز بگید، چرا با ورق درخ بگید، خب بخونه چیش کن داره. وقت آقای صاحب جواهر میگه من نمیدونم، یعنی خودی خودی تبلیغاتی میکنه، نباید این تعبیر کرده باشه، ایشون ایشون تعبیر میکنه، حتی معذرت ما به تعبیر خلق و خط این دیگه مثل اینجا خیلی ایشون عصبانی شده، چیزی رو شده بوده ایشون عصبانی شده بوده، میگه که اینایی که اینطوری حرفا رو میزنن میگه اینجا قایی اشتغال میاد و اشتغال میاد و شک میکنی، مرد مرد حسابی اشتغال میاد چیه؟ چی اینجا اشتغال میدن؟ مگه اشتغال شغاله که هر جا را میفتی بیاد اون حساب داره، من شک میکنم، شک میکنم چیه؟ تو شک ها که داره شک میکنم، خدا اونی که از من خواسته سطر و اون رفت خواسته دیگه، من شک میکنم اگر بخوام با بودن لباس با حشیش نماز بکنم آیا نمازم باطله یا نه، به این قاعده اشتغال میگه نه خیر نمیشه، صاحب جواهر میگه اینا یه خورده لایخ میگن خلط و خبت، این روی هست
خود خلق تحقیم
نه این چی بابا شهیده اول آدم جای سانی بعدم بزرگ یواری این هم اگه میشه هم که حرفی بزنی صاحب مداری من بزرگ یواری شما هم تحقیم نکن حالا اون نظر شریفون اینطوری بوده حالا کندار شما هم نباید خیلی داغ بکنی ها اینجا میزید که خود جوش آورده ایشون دیگه خوده الان کلال آلا خدا همیشون رحمت کنه در این حال بزرگوار همیشون بزرگوار عزیز خب حالا الان کلال از این دوتا نظریه شما ها چی نظریه میگید آقا نظر شما چیه بدون جسارت ها جسارت نکنید از این دو نظریه کدوم یک قبول کنی اونی که در نماز میخواییم سطر میخواییم یا حتما سطر لباس میخواییم شما چی میگید سطح لباس سطح میخواد راحت تلن خدا خیلی کن بده ایشان خدا پدر کنه بیاموزه راحت تلی کار مرده در لباس در نماز سطح میخواییم دیگه بگردن شما رو دیگه آلا دیگه حتما لباس باید حتما لباس باشه نه دیگه سطح باشه اشکالی نداره دیگه ایشانا بعدا میاد بعدا یواشواش به جایی میرسیم که حتی میگه دیگه دست خانومتو بذار دست شروع عورت بذار نماز بخواه یا الله تا کجا رسید اینم جاهله بعدا ایشانا میرسیم یواشواش به جایی باریکتر میرسیم حالا خب بس چه دایی داری آشو بالا سخت گیری میکنی به نظر بعده میرسه که نظر مبارک مشهور خدا همه شون رحمت کنه چه اون بزرگوارا چه اون بزرگوارا همه شون آقا هستن خدا نظر من به نظر نظر مشهور مورد قبول ما هست که سطر مطلق کفایت میکنه ولو اون که لباس هم داشته باشه لزوم نداره که ضرورت باشه بقیهش باشه اینشالا دیگه فرض واقع خرم داره بله بودم بله